ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 14 جغرافی سنف 11. دوباره خیلی خوشحال هستم که با هم درس های از جغرافی را میخوانیم و موضوعات که نمیفهمیم را به موضوعات که اتهانوس خواندیم و معلومات کمی داریم معلومات خود افزایش میتونیم و معلومات خود تکمیل میکنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. ما در جلسه قبلی از انواع انرژی خواندیم، که از جمله برق را خواندیم، برق بادی، آبی، حرارتی، و حالا هم در درس گذشته ما درباره نفت خواندیم و امروز هم درس امروزی ما از جمله منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و زغال سنگ در جهان هستند، که دو موضوع مربوط به منابع طبیعی هر منطقه هر کشور میشه که امروز قرار است که ما با هم بخوانیم. خب دیروز ما در جلسه قبلی خود درباره نفت خواندیم که نفت از بقایای موجودات زنده تای حرارت و فشار به وجود میاد برای مدت زمان طولانی، و حالا میخوانیم گاز طبیعی که چگونه به دست میاد. خب گاز طبیعی معمولا در اعماق زمین همراه با نفت یک جا پیدا میشه، اما در برخ مناطق به صورت جداگانه نفت پیدا میشه. گاز هم از فسیل حیوانات از مجسمه که میلیون ها سال زیر طبقات رسوبی دفن شده بوده به وجود میاد، که تحت فشار زیاد، حرارت زیاد و نبود هوا و گذر زمان باعث تبدیل این فسیل ها به گاز شده. گاز طبیعی بعد از تصفیه برای سوخت و تولید حرارت به کار میره و به عنوان ماده خام در کارخانه های پتروشیمی یا پتروکیمیایی برای تولید مواد گوناگون استفاده میشه، و همچنان ذخایر گاز طبیعی معمولا در جاهایی که با نفت یک جا پیدا میشه، اول گاز مثلا از سطح زمین اگر حفر کنه اول به گاز میرسه بعد به نفت میرسه، که به طوری که او را استخراج میکنه و بعد از اون قابل استفاده و تصفیه و قابل استفاده میشه. در مناطقی که ذخایر گاز وجود داشته باشه، این گاز ها از مرکز استخراج توسط پایپلاین هایی که مخصوص هسته به جاهایی که استفاده میگیره اونجا انتقال داده میشه. یعنی که از جایی که معدن چی باشه، گاز باشه، از وقتی گاز تصفیه میشه مستقیم به جایی که به مصرف میرسه اونجا انتقال پیدا میکنه. مثلا چاهایی که در ولایت جوزجان کشور خود ما افغانستان هسته، در اونجا چاهایی که هسته اونا مستقیم به همان جاهایی که ازش استفاده میشه، بیشتر که در مزار شریف استفاده میشه، مستقیم از جوزجان به مزار شریف انتقال داده میشه و در اونجا فابریکا و بندهای و همچنان برق حرارتی که هست در اونجا استفاده میشه. یکی از خوبی های گاز طبیعی هست که مستقیم قابل استفاده صورت میگیره استفاده میشه. همچنان گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی در مراکز مهم تولید انرژی هست. خب در جهان هم که هست گاز طبیعی بسیار ارزشمند هست، در قسمت صنعت و همچنان در قسمت اقتصاد هست، که گاز طبیعی به دلیل تولید حرارت، روشنایی و کاربردهای صنعتی همه روزه از استفادهش در حال افزایش هست، و همچنان این منبع حیاتی در گرمایش منازل، در پخت و پز، تولید انرژی حرارتی و ساخت مواد کیمیایی کاربردهای زیاد را دارن. مثلا گاز طبیعی ما افغان ها بیشتر که از گاز استفاده میکنیم در قسمت گرم کردن منازل، پخت و پز استفاده میکنیم، که گاز طبیعی ایره ما از کپسول هایی که یا اجاق گاز هایی که داریم اونا را از بازار خریداری میکنیم، به خاطر گرم کردن هم به خاطر بخاری های گازی که وجود داره و هم برای پخت و پز ازش استفاده میکنیم، که برای هر خانواده افغانی این عادی است که از گاز استفاده میکنه. و همچنان مواد مراکز ذخایر گاز طبیعی که در جهان را در نظر بگیریم، منابع مهمش در روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست، که اینا از منابع مهمی از گاز طبیعی را در خود دارن. خب، بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی در جهان نخستین کشور روسیه هست که 33% گاز طبیعی جهان را تولید میکنه. بزرگترین حوزه گاز طبیعی روسیه در دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره امریکا، ایالات متحده امریکا و کانادا ذخایر گاز طبیعیشان زیاد هست که در ایالات متحده امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان به شمار میره. که پایپلاین گاز بین تگزاس و نیویورک طولانی‌ترین و مهمترین پایپلاین گاز در امریکا هست که بیش از نیم از تولیدات گاز امریکا در مناطق تولیدی و مصرف میشه. در مناطقی که بین تگزاس و نیویورک هست در اونجا تولید میشه و مصرف میشه و باقی ماندهش هم در مناطق دیگه ارسال میشه توسط پایپلاین ها. و همچنان تولید انتقال گاز طبیعی در کانادا و ونزوئلا و اروپا هم هست. در کانادا پایپلاین گاز طبیعی از ناحیه آلبرتا که در غرب کانادا هست به مناطق مصرف کننده کشیده شده. در امریکا پس از امریکا و کانادا و ونزوئلا سومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان هست. با این حال به دلیل فاصله زیاد مراکز تولیدی از بازارهای تجاری صادرات گاز ونزوئلا کمتر هست، به خاطر که جاهایی که گاز طبیعی معادنش هست، منابعش هست و تا جاهای شهرهای صنعتیش فاصله زیاد است. به همین دلیل است که زیاد صادراتش خوب نیست ولی تولیدش زیاد است. و بخش زیاد از این گازهایی که در ونزوئلا هست برای افزایش فشار ذخایر نفتی استفاده میشه. در قاره اروپا، ایتالیا تولید گاز طبیعی زیادتر داره. مقدار کمی از گاز تولیدی ایتالیا از طریق پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو در فرانسه هم انتقال پیدا میکنه. و همچنان گاز طبیعی در فرانسه و واردکنندگان عمده گاز طبیعی فرانسه از ناحیه لاک در جنوب غربی فرانسه استخراج میشه. این گاز دارای گوگرد، سلفر و حرارت بالا هست که پایپلاین های فولادی نمیتونن اونا رو تحمل کنن. بخاطر همین هست که اما در این مناطق پایپلاین های گاز باید از الیاش های مخصوص ساخته شد تا مقاومت بالای در برابر حرارت و آب مواد خورنده داشته باشه. مثلا اینکه سلفرش برام گاز که سلفر داشته باشه برام گاز ترش هم یاد میکنه، به خاطر که حرارتش هم بالا هسته وقتی حرکت میکنه پایپلاین ها که فولادی باشه آهنی باشه اونا ذوب میشه. به این دلیل است اونا از الیاش مخصوص خودشون استفاده میکنه که نه زیاد آهنش ذوب شه و مواد خورنده مثلا زنگ نزنه و اونها رو به شکل درست حرکت کنه. به این دلیل است که استفادهش و انتقالش هم سخت تر هست. و همچنان مهمترین وارد کننده گاز طبیعی در جهان ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هستن. اروپای غربی به گاز طبیعی نیاز زیاد داره و علاقمند به واردات گاز از خاورمیانه و ونزوئلا هست. با این حال انتقال گاز به قیمت ارزان به مناطق مصرف کننده یکی از چالش های عمده در این زمینه هست که با قیمت ارزان تر اونا رو انتقال بده و در مناطق مختلف انتقال بده و اونا رو به شکل درستشون به شکل که نیاز دارن اونا رو استفاده کنن. و همچنان انتقال گاز طبیعی از خاورمیانه به اروپا. خب اینا که هست گاز طبیعی خاورمیانه به اروپا از طریق کشتی های ویژه حمل میشه، اما راه بهتر و منطقی ترش هست که توسط پایپلاین های بزرگ انتقال شد. برای انتقال مازاد گاز از خاورمیانه به اروپای غربی است. ای خب این پایپلاین ها باید از کشورهای ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش، آلمان عبور کنه تا علاوه بر تامین گاز اروپا نیازهای کشورهای دیگر هم مرفوع بسازه. با این حال که هستم امکانات و تجهیزات کافی برای این پروژه دست نیست و همچنین موافقت نامه های لازم بین کشورهایی که پایپلاین ها از اون عبور میکنه هم کاملا تحقق نیافته که موضوع خیلی پیچیده و دشوار هست. خب ببینین اروپا که هست با زیادتر علاقه من به است که از خاورمیانه گاز انتقال بده، ولی خاورمیانه و اروپا خیلی از همدیگشون فاصله داره که اگر از خاورمیانه به طرف اروپا گاز را انتقال بدن حدودی 5 تا 6 کشور میشه که از این کشورها عبور کنن و گاز به اروپا برسانن. ولی اگر از این کشورها عبور کنن مانند کشورهای ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش، آلمان، این کشورها هم باید گاز طبیعیشان مرفوع بسازن و بعد از او برسه در اروپا برسه که گاز اروپا هم تامین کنه. این مشکل هست و حال توافقنامه هم صورت نگرفته که از این کشورها گاز پایپلاین ها عبور کنه و در اروپا برسه. یک مشکل بزرگتر است، ولی اون است توسط کشتی های مخصوص نفت را انتقال می دهد. و همچنان در سالهای اخیر توافقهای میان برخی کشورهای آسیایی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی انجام شده تا گاز طبیعی از طریق پایپلاین در اروپای غربی برسد. خب موضوع بعدی ما زغال سنگ است. زغال سنگ و اهمیتش در جهان. زغال سنگ از جمله بقای سنگ شده و درختان است که طی دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات طبقات خاک قرار گرفته و به اثر فشار زیاد و درجه حرارت زیاد اونا به سنگ تبدیل شده که این زغال سنگ به شکل های متفاوتی استفاده میشه و استفاده از زغال سنگ در قرن 18 هم آغاز یافت و تا حالا استفاده های زیاد را در بخش های متفاوت استفاده میشه به شکل های متفاوت. و همچنان زغال سنگ انواع متفاوت داره که از جمله زغال سنگ خشک یا انتراسیت هستن که این زغال سنگ به رنگ سیاه مایل به خاکستری هسته و دارای 87 تا 94% کربن هسته. ویژگی های زغال سنگ خشکی هسته که حرارت زیاد تولید میکنه، مقدار دود و خاکسترش کم هسته. به دلیل اینکه خصوصیات زغال سنگ خشک در تولید برق به کار زیاد هسته، به خاطر به کار انداختن ماشین ها مورد استفاده قرار میگیره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که درس امروزی را یاد گرفته باشین و در آخر کارخانگی که ما برشتران مد نظر گرفتیم، کارخانگی شما سه سوال هست. یکی، طویل‌ترین پایپلاین گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا بین دو ایالت آن عبارت است از شما ایر ما بر شما ترتیبش کرده بودم. شما ایر بازم در نظر بگیرین، در سایر خواندیم اونا رو در نظر بگیرین، پیش خودتون تشریح کنین، اینا رو بررسی کنیم. خب یعنی دو ایالتی از امریکا بودن که پایپلاین طولانی داشتن که یکی از شهرها نیویورک بود و شهر دیگه خود شما بگین که کدام شهر بود. یه دو شهر با یک دیگهشون گاز طبیعی را انتقال میدادن، شهر دیگه کدام شهر است. و سوال دومی، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی جهان عبارت است از کدام کشورها هستم. و سومین سوال، مرکزهای مهم گاز طبیعی آسیا را نام بگیرید. خب این سه سوال کارخانگی شما هست. این سوال ها رو شما پیش خودتون هم بررسی کنید و کتاب مکتب هم بخونید و این جلسه که برای شما آماده کرده بودم این رو یک بار دیگه گوش کنید. تمام موضوعات رو به شکل بسیار مشعره براتون تشریح کرده بودم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به 14 جلسه ما از جغرافی صنف 12. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات جغرافی را می‌خوانیم و تا هنوز که ما مضمون جغرافی صنف 12 را شروع کردیم بسیار موضوعات جالب را خواندیم که از جمله موضوعاتی را که خواندیم درباره مرزهای افغانستان بود که مرزهای افغانستان تاریخچه‌اش را خواندیم که در کدام زمان در کدام تاریخ مرزها ایجاد شد و دلایلش چگونه بود و از کجا تا کجا امتداد داره. درباره مرزها خواندیم که تا هنوز ما درباره معلومات نداشتیم، چون در جغرافیاهای قبلی و همچنین در تاریخ هیچ موضوعی درباره مرزهای افغانستان نموده، ولی در جغرافیای سن 12 هم موضوعات بسیار به شکل واضح تشریح شده بود. و بعدش وارد پست در افغانستان و همچنان تاریخچه موتر، تاریخچه تیاره ها و همه میدان های هوایی، همه اینا موضوعات درباره تاریخچه و آغاز ارتباط های یا آغاز تکنولوژی در افغانستان را خواندیم و بعدا وارد جهان شدیم که انواع نژادها را خواندیم، زبان ها را خواندیم، دین و مذاهب دنیا را خواندیم و بعدا که حالا هست موضوعات ما، موضوعات ما شامل گلوبالایزیشن یا جهانی شدن هست که موضوعات را ما تا هنوز هم خواندیم و حالا به ادامهش جهانی شدن و گلوبالایزیشن را میخوانیم. خب امروز اهداف درس ما امروز است که ما درباره نتورک ساتلایت میخوانیم یا شبکه ماهواره میخوانیم و همچنان جهانی شدن و انکشاف علوم مخابرات را میخوانیم و همچنان اهمیت وسایل ارتباطی در جغرافیا. اینا که از موضوعات درسی امروز ما هست که امروز این موضوعات را ما به شکل بسیار مختصر و همچنان با تمام جزئیاتش تشریح خواهیم کرد. خب اول موضوع من ساتلایت نتورک یا شبکه ماهواره هست که خودش شما سیستم مخابره ماهواره هست که با این سیستم به نام سلولار فون هم یاد میشه که امی که ما از یک مکان به مکان دیگه زنگ میزنیم تماس برقرار میکنیم، خودش همین شبکه مخابراتی هست، این خودش مخابره هست که ما زنگ میزنیم، مثلا از افغانستان به یک کشور زنگ میزنیم یا از ولایت های افغانستان از کابل به مزار زنگ میزنیم، مزار به هرات زنگ میزنیم. همین خودش چی هست؟ مخابره است که این باید بسیار یک تکنولوژی پیچیده ساخته شده. تکنولوژی پیچیده ایش را چگونه ما را وصل میکنه که امو ساتلایت ها یا امو محوره هایی که در خارج از کره زمین نصب شده اونا قادر میسازه ما را که تو بتونیم از یک مکان به مکان دیگه ارتباط برقرار کنیم. و همچنان وقتی که ماهواره ها در خارج از کره زمین هستن اونا معلومات را به زمین ارسال میکنه و معلومات که از زمین هست اونا را به ماهواره ها ارسال میکنه. اویی که او پیام هایی که از زمین به فضا ارسال میشه او را به نام داون لینک یاد میکنه و او پیام هایی که از زمین به فضا او اپ لینک یاد میشه، یعنی بالا میره اطلاعاتی که بالا میره و اطلاعاتی که پایین میاد. و همچنان در این اقمار مصنوعی که هستن در یک نقطه بسیار ثابت در خارج از کره زمین گذاشته شده گور به نام جیو استیشنری یاد میکنه و چندین کشور پیشرفته جهان، چندین کشور انکشاف یافته جهان دارای ماهواره هستن که کشورها مانند روسیه، چین، هند و امریکا و چندین کشور دیگه مانند فرانسه، این کشورها ماهواره های خودشان دارن که باعث میشه که مردم تمام دنیا بعضی خود کشورها رو استفاده میکنن و همچنان تمام دنیا هم ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال ما افغانستان تا هنوز ماهواره‌ای نداریم ولی ما از امکانات از تکنولوژیش استفاده میکنیم، مثلا ما در اینترنت وصل هستیم، ما از تلفن زنگ میزنیم، اینا چی هستن؟ از کارکردهای مخابرات هستن. خب چگونه اگر ما در نظر بگیریم چگونه ما میتونیم که توسط تلفن که توسط یک سیم کارت هستم میتونیم باید از یک مکان به مکان دیگه تماس برقرار کنیم. شما ببینید در هر منطقه‌ای که باشه، مثلا افغانستان رو در نظر بگیریم، کابل رو در نظر بگیریم، هر منطقه‌ای که باشه او از خودش یک پایه داره، یک پایه آنتن هست در هر مکان. مثلا میگیم پایه آنتنی یه شرکت مخابراتی MTN هستم، یا میگم این پایانتن سلام روشن یا هر نوع شبکه مخابراتی که دیگه باشه، او پایه های آنتن نصب شده و او رادارها سیگنال ها را به ماهواره ها ارسال میکنه و ماهواره ها دوباره به ارسال میکنه، همین باعث میشه که ارتباطات برقرار کنه. ولی تکنولوژی نتورک ها و ساتلایت ها یا ماهواره ها خیلی پیچیده و این تکنولوژیش هم جدید هست. خب اگر شما بخواید که این موضوعات را بفهمین در کتاب جغرافی ما نامده، همچنان اگر ما بخوایم به شما تشریح کنم از درسای خود عقب میمونه. شما میتونید که این چگونگی وصل انسان ها یا می تلفن ها به ساتلایت و چگونه ما میتونیم که تماس برقرار کنیم، شما میتونید در اینترنت جستجو کنید یا در یوتیوب ویدیوهای را تماشا کنید و میفهمین که چگونه هستن. خب و همچنان موضوع بعدی ما جهانی شدن و انکشاف علوم مخابرات هست. خب علوم مخابرات یا می جهانی شدن قبل از اینکه اینترنت توسط وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعد از اینکه دانشگاه نیویورک و دانشگاه شیکاگو تانستن که ارتباط برقرار کنه و همچنان در لندن که وقتی که تماس برقرار شد وقتی که این اتفاق ها افتاد، جهانی شدن و انکشاف مخابرات یک دفعه صعود کرد، به بالا رفت، همه مردم جهان ازش استفاده میکنه. و همچنان این جهانی شدن و این مخابرات و اینترنت در بخش جغرافیا هم بسیار نقشی اساسی را بازی میکنه. بر فرض مثال اگر ما در نظر بگیریم ماهواره‌ها یا ساتلایت هایی که خارج از کره زمین نصب شده، اونا کامره های بسیار قوی بالایش نصب شده، اونها میتونه که هر اتفاقی که روی کره زمین بیفته، بر فرض مثال سونامی که اتفاق بیفته یا که طوفان شدید بیاید یا آب و هوا را پیش بینی کنه یا اینکه سیلاب بیاید، زمین لرزه شود و آتش فشان صورت بگیره، همه اینا را امی شبکه های ماهواره‌ای اونا را ثبت میکنه و دوباره به زمین ارسال میکنه. و هر جایی که موقعیت های ماهواره ها باشن و با اونا خبر میده که شما مشکلات جغرافیایی آفت ها قرار است بیاید، با او به مردم اطلاع رسانه میکنه و از خاطر اینکه خطرات زیاد به مردم نرسانه، به مردم را آگاه میکنه تا از خطراتی پیش آمده جلوگیری کنه. یا اینکه مثلا اگر در نظر بگیریم این جهانی شدن در بخش تجارت، مثلا تجارت در نظر بگیریم، فعلا تجارت آنلاین که دیروز روزا رونق بسیار زیاد داره، امی توسط آنلاین، توسط امی مخابرات انجام شده، توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان صنعت و فرهنگ، حمل و نقل، همه اینا در قسمت های اینترنت و مخابرات خیلی نقش اساسی را در این قسمت بازی میکنه که همه اینا در قسمت از خوبی ها و از امکانات اینترنت است که برای ما این سهولت ها را ایجاد کرده. همچنان نقش اقمار مصنوعی را که در نظر بگیریم، در قسمت ارتباطات جهانی طبق قبلا گفته بودم، ای که انکشافی بعد از ای که انکشافی امین جهانی شدن و اینترنت صورت گرفت و اقمار مصنوعی ایجاد شد، برای انسان ها زندگی خیلی آسان تر شد که انسان ها میتونن بدون ای که کدام فاصله های مکانی را در نظر بگیره، اونا میتونه که ارتباط برقرار کنه، میتونه که یک جنس را بخره بدون ای که فاصله مکانی را در نظر بگیریم. مثلا تجارت آنلاین را در نظر بگیریم، ما در افغانستان هستیم، یک در افغانستان خب بیشتر از کشور خارج وارد نمیشه، اگر در کشورهای خارج مثلا دیگه کشورها باشه، میتونن به آسانی یک جنس را خریداری کنن به شکل آنلاین، فقط میتونن در چند قیمت را جنس را انتخاب کنن، قیمتش را پرداخت کنن و بعد از چند مدتی، بعد از یک هفته دو هفته، میتونن که جنس خود دریافت کنن. چیسته بدونی در نظر داشت فاصله مکانی است، یا یکی میتونیم ما بدونی از یکی در نظر بگیریم، فاصله رو در نظر بگیریم، میتونیم تماس برقرار کنیم. ما مثلا در کابل هستیم، میتونیم به امریکا تماس بگیریم، میتونیم به عربستان تماس بگیریم، میتونیم به استرالیا، بدونی یکی زمان را در نظر بگیریم، بدون ای که فاصله را در نظر بگیریم، ما میتونیم که تماس برقرار کنیم. و همچنین در قسمت تجارت و ترانسپورت، انرژی، امور نظامی، همه اینا کارکردهای بسیار زیاد داره که همه اینا از انکشافی علوم مخابرات هستن. و همچنان تاثیر تکنولوژی در تجارت جهانی را در نظر بگیریم، بازم تجارت جهانی چندین بار من برای شما این مثال را دادم که توسط فرمایش را میگره، هزینه را پرداخت میکنه، جنس انتخاب میکنه، پول را پرداخت میکنه، بعد از چند مدت او جنس را دریافت میکنه. و همچنان وسایل ارتباطی که بسیار مهم در قسمت جهانی شدن هسته، فکس هسته. فکس را که ما قبلا هم گفتیم، فکس یک آله هسته که پیام ها یا معلومات را به قسمت تحریری توسط نوشته ها انتقال میده. کامپیوتر، اینترنت، تلفن، تلویزیون، اینا از جمله وسایل هسته که در قسمت جهانی شدن کمک میکنه و بیشتر مردم رو به همدیگهشون وصل میکنه. و همچنان فایبرهای نوری دارن یا الکترونیک فایبرها هسته که اینا باعث میشه که انسان ها بتونن به بسیار شکل آسان ارتباط برقرار کنن و همچنان معاملات بین المللی را در کسر ثانیه انجام میدن. و اهمیت وسایل ارتباطی در جغرافیا را در نظر بگیریم. خب طبقی که من قبلا هم برای شما گفتم که در کره زمین، خارج از کره زمین، این ماهواره هایی که هستن، این ماهواره ها از اتفاقات که روی زمین میفته انسان ها را با خبر میسازن. نه تنها اتفاقات که روی زمین میفته، اونها اتفاقاتی که خارج از کره زمین هست، در قسمت شناخت کائنات، در قسمت شناخت نظام شمس، در قسمت سیاره ها دیگر کهکشان ها درباره او بخش های از جغرافیا هم معلومات میده. و همچنان اینها که هستن توسط این اطلاعات، توسط او تکنولوژی پیشیده ای که دارن، در قسمت معلومات درباره خارج از کره زمین، درباره اینکه داخل کره زمین هر چی اتفاقی که میفته، در ارتباط با جغرافیا، همه اونها را به انسان ها با خبر میکنه و معلومات را کامل میسازه. و همچنان تحول مخابرات و تأثیر جهانیشان. خب تأثیر جهانی مخابرات خیلی زیاد بوده، هم که از جمله اینترنت ما گفته میتونیم که اینترنت، وقتی که اینترنت ایجاد شد، در قسمت سهولت های تکنولوژی بسیار پیشرفت های زیادش صورت گرفت. و همچنان بعد از جنگ جهانی دوم بود که این تحولات زیاد رخ داد و بعد از جنگ جهانی دوم اولین وسیله ارتباط جمعی رادیو بود که رادیو بعدش تمام اخبار، تمام وضعیت جاهای متفاوت را گزارش میداد. و بعد از رادیو رسانه ها تلویزیون بود، بعدش هم اینترنت، که اینا تحولات زیاد در قسمت جهانی شدن بازی کردن. و اقمار مصنوعی هم که شما گفتم، اقمار مصنوعی بسیار کارکردهای زیادی برای زندگی انسان ها داره. مثلا در قدیم که بوده، توسط پرنده ها و حیوانات اهلی پیام ها رو انتقال می دادن که او خیلی هم هزینه داشت، هم وقت زیاد رو می گفت و همچنان مطمئن نبودن که او می رسه یا نمی رسه. ولی وسایل عصری فعلا هسته، مثلا اینترنت هسته، یا ایمیل هسته، موبایل هسته، رادیو، اینا کسی بسیار به شکل دقیق و بسیار به شکل سریع اطلاعات را انتقال می ده. خب این بودم از درس امروز ما. و شما امیدوارستم که درس رو یاد گرفته باشین. و در اخیر سه سوال مربوط کارخانگی شما میشه. سوال اول است که چگونه اختراعات در زمینه مخابرات یا تلکومونیکیشن باعث تغییر در هوانوردی، بحرپیمایی و ترانسپورت شده است؟ و سوال دوم، کمره های مدرن در اقمار مصنوعی چه تأثیر بر شناخت جنگل ها، معادن، ابحار و محیط زیست داشته اند؟ سوال سوم است که وسایل ابتدایی و وسایل عصری ارتباطی را نام ببرین و توضیح دین که چگونه در انتقال پیام ها نقش داشته هستند. اینا از موضوعاتی از کارخانگی شماست، اینا را کار کنید. خب این بودم از درس 14 ما از جغرافی سن 12. امیدوارستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری. کنون همگی چی راز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خماری گل بر روی نگاری گل، برد صبر و قراری، چشمان خماری برد صبر و قراری، برد مرن خماری. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری، ویران کردی، دل ما ویران کردی، چشم خماره بر روی نگاره، لپای مگر ز خنده پیش می آمد، چشم خماره بر روی نگاره، گریان کردی دو چشم گریان کردی، چشم خماره بر روی نگاره، چشمان خمار ای گد بر روی نگار ای گد، برد صبر و قرار، چشمان خمار، چشمان خمار ای گد بر روی نگار ای گد، برد صبر و قرار، چشمان خمار، چشمان خمار ای گد بر روی نگار ای گد، برد صبر و قرار، چشمان خمار.